ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا برادر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی موظف ساخته است. تاجیکستان می گوید واشنگتن و دوشنبه روی تقویت امنیت در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان صحبت کردند و کشته شدن 40 تن و زخمی شدن 200 تن در اثر ازدحام در مراسم تدفین قاسم سلیمانی. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی قماندان پیشین جهادی به کار گماشته است. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوکش گفته که رئیس جمهور غنی از این هیئت خواسته است که نتیجه تحقیقاتش در این مورد را هر چه زودتر با ریاست جمهوری شریک سازد. آقای غنی این دستور را دیروز دوشنبه پس از دیدار با اعضای خانواده غوربندی و بازرگان و متنفذین کودامن و ولایات پروان، کاپیسا و پنجشیر و ابراز غمشریکی با آنها داد. به گفته مقامات افغان، غوربندی وقت یک شنبه در منطقه خیرخانه کابل با 5 تن از همراهانش کشته شد. امرالله صالح، معاون اول تکت انتخاباتی آقای غنی، در صفحه فیسبوک خود نوشته است که غوربندی در اثر یک دسیسه پیچیده بر اساس اطلاعات اغوا کننده توسط یکی از بخش‌های امنیت ملی کشته شده است. تاجیکستان می گوید واشنگتن و دوشنبه روی تقویت امنیت در سرحد میان افغانستان و تاجیکستان صحبت کردند. وزارت خارجه تاجیکستان در اعلامیه گفته است که وزیر خارجه این کشور سراج الدین مهرالدین دیروز در پایتخت تاجیکستان با الیس ویلز، سرپرست معینیت وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه تاجیکستان، در این دیدار ضمن صحبت بعد در مورد مسائل دو جانبه روی امنیت افغانستان و پروسه صلح این کشور هم صحبت شد. مسئولین اردوی ملی در فرا می گویند در عملیات نظامی به هدف جلوگیری از قرار گرفتن گمرک سیار طالبان موصله در مسیر راه ولسوالی پشت کوی فرا، 5 طالب موصله کشته شدند و 2 اراده موتر مربوط به این گروه کاملا تخریب شدند. حشمت الله احمدی، سخنگوی نیروهای اردوی ملی در فرا، گفت
در اثر ضربات هوایی نیروهای افغان در بالای گمرک طالبان در ولسوالی متذکره، تعداد 5 جنگجوی طالب کشته شده و 2 اراده موتر نو فولدر آنها کاملا تخریب و از بین برده شده است.
حال همچنین خبری از جهان. در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم به خاک سپاری قاسم سلیمانی در شهر کرمان، امروز بیش از 40 تن کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. به خاک سپاری سلیمانی به همین دلیل برای ساعت معطل شد. در مراسم تدفین سلیمانی، قماندان نیروهای قدس ایران ده هزار تن شرکت داشتند. در این مراسم حسین سلامی، قماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب ایران، بار دیگر روی گرفتن انتقام از آمریکا تاکید کرد.
حرف آخر را اول میزنم، انتقام میگیریم. انتقام میگیریم. سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید.
بر اساس یک خبر دیگر مربوط به ایران، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با صراحت اشاره کرده است که اردوی آمریکا محلات کلتوری ایران را هدف قرار نخواهد داد. این اظهارات بعد از آن ایراد شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ تهدید کرد اگر ایران در انتقام قتل قاسم سلیمانی قومندان قوای قدس حمله ای را بر اهداف آمریکا انجام دهد، محلات فرهنگی ایران را هدف قرار خواهد داد. دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا نیز مخالفتش را با حمله بر محلات تاریخی ابراز داشته است. وی میگوید موقف ما خیلی واضح بوده است که محلات فرهنگی بر اساس قوانین بین المللی محفوظند و انتظار داریم به این اصل احترام شود. یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که به حمایت اداره ترامپ در سال 2017 صادر شد، حمله بر محلات فرهنگی را جنایت جنگی می‌خواند. آل هم خبری از پاکستان. ولسی جرگه این کشور امروز قانون را تصویب کرد که بر اساس آن وظیفه جنرال جاوید قمر باجوه برای 3 سال دیگر تمدید می شود. این تصویب با وجود مخالفت شماری از احزاب سیاسی در پاکستان صورت گرفت که اردوی این کشور را متهم به استفاده از تکتیک های جبری در عملیات های نظامی علیه تندروان در سرحد با افغانستان می کنند. این سند قبل از آن که لازم الاجرا شود نیاز به تصویب از سوی صنایع پاکستان هم دارد و انتظار می رود صنایع نیز از آن حمایت کند. و خبر آخر که پلیس تاجیکستان 27 تن را به گمان عضویت در گروه اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع می باشد بازداشت کرده است. دستگیر شدگان شامل مؤسسین، ملاها و مقامات محلی می باشند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادن. معاون شورای عالی صلح افغانستان به این باور است که در دوره تازه مذاکرات نماینده خاص آمریکا با نمایندگان طالبان توافقنامه صلح امضا خواهد شد. تحولات اخیر به دنبال کشته شدن قومندان قوای قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار بررسی شکایات با سرعت پیش رفته و شاید تا روز دوشنبه تکمیل شود. یک منبع اداره امنیت تایید کرده که عبدالستار غوربندی در عملیات قوای خاص 999 کشته شده است. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی نشر می شود. همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سفر تازه زلمه خلیلزاد به قطر زمینه را برای امضای توافقنامه صلح فراهم خواهد کرد. عزیز الله دین محمد معاون این شورا به رادیو آزادی گفت پس از امضای توافقنامه صلح گفتگوها میان افغانها نیز به گونه فوری آغاز میشود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به هدف دیدار با نمایندگان طالبان درست پیش به قطر رفته است. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
با هر بار سفر زلمه خلیلزاد به قطر امیدواری ها برای تأمین صلح در افغانستان به وجود می آید، اما این بار امیدواری ها نسبت به گذشته افزایش یافته است. سفر تازه آقای خلیلزاد به قطر در شورای عالی صلح افغانستان نیز این امیدواری ها را تقویت کرده که ممکن است این بار زمینه امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان فراهم شود. عزیز الله دین محمد معاون این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس اطلاعاتی که به دست او رسیده، گروه طالبان با کاهش خشونت ها موافقت می کند.
اعلان آتش بس شاید زود سرش موافق نباشند، لیکن کاهش خشونت و یعنی کم شدن جنگ این طالبان یک نوع بین خود تا جایی که معلومات دارم موافقه کردند.
در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید دولت افغانستان انتظار دارد که مذاکرات میان آمریکا و طالبان به نتیجه نهایی برسد و توافق بین آنها خلاف منافع ملی و خاص مردم افغانستان نباشد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دو روز پیش برای دیدار با نمایندگان گروه طالبان به قطر رفته است. با آنکه در برخی گزارش‌ها از دیدار غیررسمی آقای خلیلزاد و ملا برادر معاون گروه طالبان نیز سخن گفته شده، اما هنوز در مورد جزئیات آن اطلاعی در دست نیست. امریکا در دور دهم گفتگوها با طالبان از این گروه خواست که پیش از امضای توافقنامه صلح آتش بس را بپذیرد. نمایندگان این گروه در قطر نیز در مورد این خواست مقامهای امریکایی با رهبریشان مشوره کردند، اما در مورد جزئیات آن تا اکنون ابراز نظر نکردند. در همین حال محمد داوود کلکانی، یک عضو پیشین ولسی جرگه، میگوید که در این دور مذاکرات میان مقامهای امریکایی و طالبان ممکن است توافقنامه صلح امضا شود.
باور می است که امکان داره که به نحوی امضای موافقتنامه زمینه ها خواهد مساعد شد. طبعا به تعقیبش مذاکرات بین افغانی هم شروع می شود.
مقام های امریکایی و گروه طالبان تا حالا در مورد دیدار زلمه خلیلزاد و عبدالغنی برادر جزئیات ارائه نکردند. مقام های امریکایی و نمایندگان طالبان از ماه اکتبر سال 2018 میلادی تا حالا 10 دور گفتگو کردند که 9 دور آن در قطر و 1 دور دیگر در امارات متحده عربی برگزار شده است.
گزارش بود در مورد تلاش‌های صلح افغانستان. با رفتن زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به قطر، انتظار می‌رود که دور جدید گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان آغاز شود. داوود مایار، آگاه مسائل سیاسی برای رادیو آزادی، می‌گوید که با توجه به تنش‌های به میان آمده بین آمریکا و ایران، ایران تلاش خواهد کرد که در این دور گفتگوها از طالبان به عنوان یک ابزار استفاده کند. به گفته آقای مایار، با این وجود انتظار می رود که این دوره گفتگوها میان امریکا و طالبان به نتیجه برسد. حمید حکیمی گفتگوی را با آقای مایار انجام داده و در نخست از وی پرسیده که ارزیابیش در باره این دوره گفتگوهای صلح چیست؟
نظر و شرایط حاکم در منطقه، در جهان و خصوص در افغانستان، وضعیت طور میره که شرایط بر صلح مساعد کردن، چون در این شکل نیست که با مواجه شدن امریکا و ایران، ایران کوشش خواهد کرد که از صلح به شکل یک ابزار استفاده کنه و بر امریکا خیلی خطرناک خواهد بود. بر امریکا لازم است و اونا کوشش خواهد کردن که روند صلح با طالبا سرعت بخشه و حتی بعض امتیازات هم بر طالبا قائل شود تا ایران نتونه از طالبا به صورت یک ابزار استفاده کنه، چون غیر از این فرصت طرف ایران خواهد رفت. نسبت به حالات موجود، ما فکر میکنم که شرایط برای صلح در افغانستان یا صلح در طالبا بیشتر مساعد است و در قدم اول ممکن برن طرف یک آتش بس، چی به شکل موقتی و چی به شکل دراز مدت. خب هر حال اگر در صورت که موقتی بود، احتمال تمدیدی از او مسیحیم خود شد قدم سر مناسب برای صلح. خود در آخرین تحلیل باید گفته شود که امیدواری زیاد است نسبت به منابعی که بر ما میرسه از طریق مدیا و از طریق‌های مختلف که این مذاکرات، امیدواری بر عزیز که
گفته میشود که این در گفتگوها سرنوشت‌ساز است. تحلیل شما چیست این مورد؟
با نظر داشت شرایط حاکم و منابعی که بر ما میرسه چی از طریق مدیا و از طریق‌های مختلف، وضعیت طوری است که این بخش از مذاکرات یا این دور از مذاکرات نتیجه محسوسی خواهد داشت.
مایا صاحب، چه فکر میکنید که طرف آمریکا و طالبان در این دور گفتگوها به توافق خواهند رسید؟
در این شکل نیست که وضعیت حاکم با نظر داشت اختلافات آمریکا و ایران طوری است که آمریکا کوشش خواهد کرد که بر طریقی که شود از این مذاکرات استفاده کنه و این دوره به یک نتیجه محسوس برسانه، چون شرایط طوری است که به صورتی که آمریکا از این دوره استفاده نکرد، خطر بر ایران ایجاد خواهد شد تا ایران کوشش کنه که از طالبان به صورت یک ابزار کار بگیره. منان آمریکا باید این فرصت به ایران ندهد. با نظر داشت وضعیت فوق دیده میشه که از این دوره مذاکرات نتیجه بسیار مفید و قدم های بسیار قوی ما احساس خواهد کردیم که شرایط در صلح با طالبان در افغانستان مساعد.
صحبتی بود با داوود مایار، آگاه مسائل سیاسی، که در مورد روند پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 90% شکایات بررسی شده و شاید دوشنبه هفته آینده این روند پایان یابد. قاسم الیاسی، سخنگوی این کمیسیون، میگوید تا کنون آرای 40 محل در یک ولایت و با شماری رفته است و این روند در برخی ولایت‌های دیگر نیز عملی خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
بررسی شکایات انتخابات ریاست جمهوری به پایان خود نزدیک تر شده و اکنون کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید تا هفته آینده احتمالاً به این روند پایان میبخشد. قاسم الیاسی سخنگوی این کمیسیون روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که برخی از ولایات بازشماری شده است. ما
از کمیسیون مستقل انتخابات یک یوزر میخواهیم، یک اطلاعات بایومتریکی میخواهیم. هر دو مورد متاسفانه تامین دم در اختیار ما قرار نگرفته. یکی از مشکلاتی که تا هنوز زمیره به چالش کشید یک مقدار به تأخیر انداخت همین موضوع بود. البته امروز تماس‌های مکرری که گرفته شد، فقط امروز گفتن یوزر را برای شما میدیم، اما معلومات بایومتریک را بازم گفتن که نامه مجدد برای ما بزنین اینا، که امیدواریم که اون را زودترین وقت برای در اختیار ما قرار بدن.
کمیسیون شکایات میگوید تا اکنون ولایت‌های پنجشیر، بادغیز، سرپل و جوزجان ولایت هایی هستند که بررسی ها در آنها پایان یافته است. لغمان، کنر، بدخشان، تخار، سمنگان، دایکندی، اروزگان، زابل و بادغیز آماده ابلاغ هستند. این کمیسیون میگوید تاکنون 40 محل در یک ولایت به بازشماری رفته است، اما از این ولایت نام نمیبرد. در این میان عدم دسترسی به حساب کاربری بانک اطلاعاتی کمیسیون مستقل انتخابات به اطلاعات بیومتریک از موارد هستند که به گفته الیاسی بررسی شکایات را به چالش کشیده است. اما دسترسی به این حساب و اطلاعات بیومتریک چه تأثیری بر روند بررسی شکایات خواهد داشت؟ محمد نعیم ایوبزاده، رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
ما شدیدا نگران هستیم، در حالی که تعداد شکایت امکان داره نتیجه ابتدایی را تغییر بده و یا انتخابات بدر و دو ببره. این که چرا کمیسیون انتخابات علاقمند نبوده تا اکنون، ما فکر میکنم این گرفته از اون ناکارگی خود کمیسیون انتخابات است. معلوم میشه که ریگ در کفش هست و اونا بیشتر وابسته به معیارهای مسلکی و شفافیت وابسته نیستن و توجه هم نمی کنن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حساب کاربری دفترهای ولایتی و مرکز را در اختیار کمیسیون شکایات انتخابات گذاشته است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون:
مستقل انتخابات در چارچوب قانون انتخابات، طرز عملها و لوایحی که تصویب کردن متحد است با همکاری با کمیسیون شکایات انتخاباتی محترم. ما تعهد خود داریم دو یوزر یکی به دفتر مرکزی کلی کمیسیون شکایت انتخاباتی بود، یکی به دفتر ولایتیش، که از تزمی دو یوزر یا میتونن که تمام معلومات تمام ولایت افغانستان عرض بکنن و اگر موردی که داشته باشن در رابطه به معلومات موضوعات هم ما همکاری کردیم، باز هم متحد هستیم که همکاری بکنیم.
حدود 10 روز از آغاز روند بررسی های شکایات انتخاباتی می گذرد و بر بنیاد قانون انتخابات این روند باید در 15 روز پایان یابد. برخی از ناظران انتخابات می گویند که در کمیسیون شکایات انتخابات ظرفیت کافی برای رسیدگی به شکایات وجود ندارد. با این حال شماره با توجه به حجم شکایاتی که کمیسیون آنها را معتبر دانسته، احتمال رفتن انتخابات به دور دو را مطرح کردند، اما نهادهای انتخاباتی تا حال در این مورد اظهار نظر نکردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن که با آنها بپردازیم میرویم به موضوع مهم جهانی که تمام رسانه ها را فرا گرفته، که موضوع ایران است. از بخش فردای رادیو آزادی محمد زرقامی را با خود داریم. آقای زرقامی، اول خوش آمدین شما.
ممنون از دعوت شما.
خب بس امی، اولین چیزی که باید بپرسیم امی است که شما درباره وقایع تازه که در مراسم جنازه فرمانده سپاه قدس رخ داده چی بوده خبرش؟
اول اجازه بدید سلام کنم به همزبانان افغانم و بعد همونطور که میدونید قاسم سلیمانی تشییع جنازه‌اش از میشه گفت تقریبا 2-3 روز گذشته آغاز شده بود. از عراق اومد به تهران، به اهواز، مشهد و تهران و نهایتاً برای دفن شدن به کرمان رفت. امروز تجمع جمعیت به حدی بود که حتی میتونم بگم که تعدادی کشته به جای گذاشت، یعنی جمعیتی که اومده بودن برای تشییع در زیر دست و پا موندن و تا الان مقام‌های رسمی میگن که 40 نفر جون خودشون رو در این تشییع جنازه از دست دادند و جنازه دفن نشد به دلیل تجمع انبوهی از جمعیت و امکان دفنش وجود نداشت و موکول شده به روزهای آینده، که قطعاً با توجه به تعداد کشته‌هایی که در برداشته و حدود 190 مصدوم تا این لحظه گزارش شده که در بیمارستان ها بستری هستند. احتمالاً امکان اعلام عزای عمومی و طولانی شدن این قضیه هست. البته جنازه ابو مهدی مهندس، کسی که همراه آقای سلیمانی بود، هم به بصره رفت که در اونجا مراسم تشییع جنازه ادامه داره. امروز فرماندهان سپاه حضور پیدا کرده بودند، معاون اول رئیس جمهوری ایران حضور داشت و همچنین وزیر بهداشت ایران در این مراسم حضور داشتند و هر کدوم صحبتایی رو کردند. مسئله ای که این روزها خیلی دربارش صحبت میکنند و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم اعلام کرد به همین قضیه پس.
خب چیزی که به سوال من هم همی بود که در کرمان در زمان تشییع جنازه که شما گفتین که جنازه برگزار هم نشد، فرمانده قوای سپاه پاسداران اسلامی حسین سلامی باز هم با لحن بسیار شدید تهدید کرد که ضربات میزنه و انتقام میگیره از کشته شدن. چه گزینه‌هایی برای انتقام وجود داره برای سپاه پاسداران؟
ببینید، جمهوری اسلامی هنوز درباره گزینه‌ها صحبت نکرده، فقط بیشتر اعلام مواضع سخت و تند بوده در شرایطی که این مواضع هم یکسان نبوده. یعنی شما شاهد یک کندی و تندی در اعلام مواضع بودید. مثلا روز گذشته جانشین آقای سلیمانی اعلام کرد که انتقام رو خدا میگیره. خب در این شرایط شما میدونید منظور چیه، وقتی قرار باشه انتقام رو خدا بگیره، پس مسئله یه مقداری از اون شدت و حدتش کاسته شده. آقای سلامی ولی مواضع تندتری داره و ایشون گفت که حرف آخر رو اول میزنه و وعده داد که انتقامی سخت خواهد گرفت، ولی اینکه این انتقام چگونه باشه مشخص نیست. خب تحلیلگران مسائل متفاوتی رو مطرح میکنن، از جمله با توجه به اینکه آقای سلیمانی معمار گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بوده در منطقه، چیزی که پوشیده نیست، و در مراسمش هم دیدیم که دختر آقای سلیمانی یاد کرد از مثلا رهبر حزب الله لبنان، اسماعیل هنیه، حماس و دیگران. با توجه به اینها احساس میکنن که اونها هستند که این انتقام رو پیش خواهند برد.
خب یک موضوع دیگه هم سوال برانگیز است و ایست که شاید در عقب پرده بعض زدوبندها شروع شده باشه، و از او جمله ای بود که رئیس جمهور امریکا گفته بود که ما اماکن کلتوری یا فرهنگی ایران هدف قرار میدیم، اما دفعتاً وزیر دفاع امریکا میگه که
ردش کردن.
ای از کجا سرچشمه میگیره؟
ببینید، به هر حال مواضع دو طرف تند شده، میانجیگری ها هم راه به جایی تا الان نبرده. ما میدونیم که یک هیئتی از عمان رفتن ایران برای دیدار، چون عمان نقش بسیار میشه گفت طولانی داره در میانجیگری بین ایالات متحده آمریکا و ایران، اما وقتی به ایران رفتند دست رد به سینه‌شون خورد. از اون ور میدونستیم که وزیر خارجه قطر در تهران بود و دیدار داشت با محمد جواد ظریف، نامه‌ای رو آورده بود و عنوان شد، یکی از روزنامه‌های عربی اعلام کرد که آیت الله خامنه‌ای نامه رو حتی رهبر جمهوری اسلامی باز نکرد و گفته بود که تصمیم خودش رو گرفته در اینکه پاسخ قاطعی بده. چند بار سفارت، یعنی در از کاردار سوئیس که حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران، احضار شد به وزارت خارجه ایران. ببین، به هر حال تلاش ها بوده. از اون طرف هم ما میبینیم که مواضع آقای ترامپ خب تندتر میشه و این رو باید در راستای این ببینیم که آقای ترامپ گفته بود که فشار حد اکثری رو متوجه ایران میکنه و در این فشار حد اکثری 14-60 آقای پمپئو گذاشته بود که جمهوری اسلامی ایران باید رعایت کنه تا و هنوز هم گزینه مذاکره رو آقای ترامپ بر نداشت. اما جمهوری اسلامی ایران هم نظر دیگه ای داره و میگه که با توجه به این 14-60 امکانش وجود نداره.
تشکر شنوندگان گرامی. همکار ما از بخش فردای رادیو آزادی محمد زرقامی بود که در رابطه با حوادث تازه‌ای که در خلال تشییع جنازه فرمانده سابق سپاه قدس رخ داد توضیحات داد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک منبع اداره امنیت تایید کرده که عملیات شبانه در خیرخانه در شمال شهر کابل که منجر به کشته شدن عبدالستار قربانی شد، کار واحد خاص 999 این اداره بوده است. در این عملیات آقای قربندی فرمانده پیشین جهادی و 4 نفر از نزدیکانش در خانه یکی از خویشاوندانش کشته شدند. نظیفه محبوبی موضوع را دنبال کرده است.
نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی دیشب خانه ای را در محله خیرخانه در شمال شهر کابل آماج قرار دادند که 5 نفر از جمله عبدالستار قربندی فرمانده پیشین جهادی را کشتند. این رویداد شب یکشنبه رخ داد. یک منبع ریاست امنیت ملی به رادیو آزادی میگوید که این عملیات را نیروهای ویژه 999 ضربتی این اداره انجام دادند و هدف آن آقای قربندی عضو حزب جمعیت اسلامی و فرمانده پیشین جهادی بوده است. آقای قربندی با پسر، خواهرزاده و 2 نفر دیگر در خانه حاجی حفیظ‌الله قربندی پسر کاکایش مهمان بودند که کشته شدند. میزبان و پسرش هم در این رویداد کشته شدند. عبدالله دساله نواسه حاجی حفیظ قربندی در محل رویداد حضور داشت و در جریان عملیات در تشناب اتاقی که پدر بزرگش با 4 تن دیگر کشته شدند پنهان شده بود.
من یه دست ماششتم که برایم که یک برای آملا کردن گفتن برود. بابای ما که در کاکایم کشتن دگنا فرارم کشتن ما دروازه وقت آخر دروازه رو میده کردم سرم قلف کردم دروازه رو میده کردن که لغز زدن که سیلی زدن.
حمیدالله برادرزاده و داماد حاجی حفیظ قربندی در جریان این عملیات بازداشت شد و ساعت 12 فردای این روز آزاد شد. او میگوید ریاست امنیت ملی سند ندارد که نشان دهد این خانواده گناهی داشته است.
او جا تحقیق کرد که عمر ستار ما چون اختطافگر است، ایسان است. ما گفتم او بچه خاله آقای ما است. اختطافگر اگر باشد اشار نمیگردد، وزارتان نمیگردد، پیش اشرف غنی نمیره. او را خود امرالله صالح طلب کرد خاطر که او را کار داشت. دیگه از این گپایی که شما میزنه ما گفتم شما امنیت هست سرش تو بود بکشه. ما خبر ندارم اگر نه ما قومش هستم.
اما پرسش اساسی که در این عملیات و برخی عملیات دیگر نیروهای ویژه امنیت ملی مطرح است چگونگی قانونی بودن آن است. آگاهان نظامی میگویند که ریاست عمومی امنیت ملی باید روشن کند که بر بنیاد کدام دلایل قانونی این گونه عملیات ها را انجام میدهد. میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان:
جنگ اتهام وارد میشه، در خصوص این مثلا مستندسازی صورت میگیره. وقتی مستندسازی صورت گرفت بعد از پروسه تعقیب مظنون روی دست گرفته میشه. بعد از اینکه تعقیب مظنون ردیابی شد، مشخص شد، باز پلان عملیاتی از قبل آماده میشه، تنظیم میشه، هماهنگی عملیاتی صورت میگیره، باز بعد از اون به عملیات اقدام میشه و قاعدتا باید حوزات مربوطه امنیت ملی و پلیس در جریان فعالیت‌ها قرار داشته باشه.
اما ریاست عمومی امنیت ملی تا حال به این سوال پاسخ نگفته است. حالا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای بررسی این رویداد هیئت ویژه تعیین کرده است. نیروهای خاص امنیت ملی پیش از این نیز چنین عملیات انجام دادند. یکی از اقدامات مشابه نیروها در شهر جلال آباد منجر به مرگ 4 برادر شد که به دنبال آن رئیس پیشین امنیت ملی مجبور به استعفا شد. برای بررسی این رویداد نیز هیئت تعیین شد، اما تا حال نتیجه آن روشن نشده است.
پیام ها و نظریات شما.
حبیب‌الله کریمی هستم. گذشته از مشکلات دیگر میخواستم درباره می به نظمه های خیلی زیادی در شهر کابل هست که متاسفانه در روز روشن آدم استاد میکند، تلفن آدم، پول و پیسه و اونچه که همراه آدم هسته بزرگ میگره و یک ناامنی بسیار نگران کننده برای کلی شهرونداست. بناهن خوب دولت بخش امنیت در امی بخش نیز توجه بکنه. بسیار برای ما جای نگرانی هست. ما نمیتوانیم مطمئن در اینجا گشت و گذار کنیم، دنبال کار خود بریم. لطفاً ای را باید توجه شود ای قسمت. تشکر.
جانب عبدالقدوس از ولایت بدخشان اولسوالی راهستان استم. با قلوردوید 107 زفر در اردوی ملی سرباز بودم. در ولایت بادغیس اولسوالی بالامرغاب تعدیدات خود را دست دادم. آقای محمد اشرف غنی برای ما هیچ مقصد، هیچ امیدی، همدردی و همکاری نکرد. خواهشمندم از تو که صدای مرا به گوش اینا برسانی. من مظلوم شده اگیستم، خرج دست خود را در راه وطن داده اگیستم. با سلام عبدالقدوس از بدخشان اولسوالی که 107 زفر شما را مزاحمت داد. خدا حافظ.
یک تعداد زیاد معلولین از 4-5 سال به این طرف از مربوط ولایت سمنگان نه تا این رو به مواز گرفتن، نه کتابچه دادن، نه کارت بانگی دادن، در حالی که هر ساله هیئت میامد کارتای بانکی توضیح میشد و یک معلوم بیچاره 5 سال 4 سال میدواند دویده و اختیار میکنه. استادای ما همه دفتر شهدا و معلومین ولایت سمنگان افتیده هر وقت که اونجا میدیم پیسه مصرف کرده یا تلفنی اصلاب میدیم و اعتان نمیده این توضیح تانه میخواهیم بگیم.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرخونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان هیئت را برای بررسی قتل عبدالستار غوربندی، قومندان پیشین جهادی، به کار گماشته است. تاجیکستان میگوید واشنگتن و دوشنبه روی تقویت امنیت در سرحد میان تاجیکستان و افغانستان صحبت کردند. در اثر ازدحام مردم در جریان مراسم به خاک سپاری قاسم سلیمانی در شهر کرمان، امروز بیش از 40 تن کشته شده و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع آمریکا با صراحت اشاره کرده که اردوی آمریکا محلات کلتوری ایران را هدف قرار نخواهد داد. ولسی جرگه پاکستان امروز قانون را تصویب کرد که بر اساس آن وظیفه جنرال جاوید قمر باجوه لیدرستیز این کشور برای 3 سال دیگر تمدید می شود. و پلیس تاجیکستان 27 تن را به گمان عضویت در گروه اخوان المسلمین که فعالیت آن ممنوع می باشد بازداشت کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد، برنامه زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرج. اما پیش از آن جاوید حسن‌زاده مروری دارد بر خبرهای ورزشی افغانستان.
کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم 19 نفری کرکت برای تمرینات آموزشی امارات متحده عربی تعیین شد. فرید هوتک سخنگوی این بورد بر رادیو آزادی گفت که این تیم ملی هفته آینده برای بالا بردن مهارت های و آمادگی به دبی سفر کرده و در آنجا برای 2 هفته تمرین خواهد کرد. در فهرست کسانی که به این سفر آموزشی به امارات متحده عربی می روند، نام های اصغر افغان، رحمت شاه، حضرت الله زازی، رحمان الله گرباز، نوین الحق، سمیع الله شنواری، عثمان غنی، نجیب ترکی، نجات مسعود، فرید ملک، درویش رسولی، میرویس اشرف، گلبدین نایب، یمین احمدزی، نجیب الله زادران، کریم جنت، شاپور زادران، عظمت الله عمرزی و سلیم صافی درج شده است. کرکت بورد میگوید که در این کمپ آموزشی کرکت بازان افغان تحت رهبری سرمربی لانس کلوزنر در بخش‌های مختلف آموزش می‌بینند و آنان به تاریخ 25 جنوری دوباره به کشور برمیگردند. فدراسیون تکواندو افغانستان برای به دست آوردن سهمیه در مسابقات بین